خب امشب یه بحث حدیثی لکن خارج از بحث هر هفتمون که اصول کافیه، یه بحثی داشتیم با عزیزان خیلی مختصر در باب رجعت که بعضی از عزیزان درخواست کردن که بحث مفصل تری داشته باشیم در این باب. که یک جلسه پیرامونش یکی دو جلسه بحث کردیم، منتها امشب یه مقدار مبسوط‌تر پیرامون مسئله رجعت می‌خوایم بحث کنیم. مسئله رجعت تقریبا از اصول مسلمه در نزد علمای شیعه است، یعنی تمام یا بگیم اکثر علمای شیعه قائل به رجعت هستن. منتها بحثی که این وسط هست اینه که رجعت به چه معناست و کیفیت رجعت چگونه است. مسئله اصلی اینجاست، یعنی اختلاف نظر اینجاست. اکثر علما گفتیم قائل به رجعت هستند و روایات زیادی هم در این باب وارد شده. یکی از کتاب‌های مهمی که در باب رجعت نوشته شده در اثبات رجعت کتاب الحجعه شیخ حر عاملیه که ایشون برای روایات رجعت ادعای تواتر میکنه، در حالی که نمیشه ادعای تواتر کرد. شاید بگیم روایاتش مستفیضه، همچنان که علامه طباطبایی میفرماد روایات رجعت مستفیضه، اما تواتر یک خصوصیت هایی داره که در مورد روایات رجعت قابل صدق نیست. شیخ خور در کتاب الحجعه در اثبات رجعت میگه ما 500 حدیث در این باب در این کتاب گرد آوردیم. منتها یه نکاتی رو باید عرض کنیم. اولا اینکه در اون کتاب الحجعه 500 تا حدیث نیست، بسیاری از عبارات مال زیارتنامه ها یا ادعیه است که اسم رجعت درش آمده و ایشون نقل کرده که با اونها مثلا میشه 500 تا. اما نکته‌ای که خیلی مهمتر از اینه اینه که بسیاری از روایاتی که از اون در اون 500 روایت بسیاری از روایاتی که اونجا آمده اصلا در باب رجعت نیست، که حالا ایشون رو مبنایی که خودش داشته اینا رو حمله بر رجعت کرده. مثلا آیه قرآن میفرماد اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، اذن قتال داده شد به کسانی که مورد ظلم قرار گرفتن، آیه قرآنه. روایت میگه اینا سه تا امامن، امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین، چون میدونید این سه تا امام دست به شمشیر شدن، بقیه امامان ما هیچ کدوم دست به شمشیر نشدن. خب این چه ربطی به رجعت داره؟ یا از این گونه روایات زیاد اونجا که هیچ ربطی به رجعت نداره مگر رو مبنایی که خود ایشون برای خودش درست کرده. اما با همه اینها روایات در باب رجعت زیاده، از اینا که بگذریم، اینا رو کنار بذاریم. منتها چیزی که هست اکثر احادیث، اکثر قریب به اتفاق احادیث فقط بحث رجعت رو میکنه، اما نمیگه رجعت چیه، معنای رجعت چیه. قبل از اینکه وارد روایاتی که نقد کنیم روایات رو، قبل از اینکه وارد اونها بشیم معنای رجعت رو بگیم چیه. بعد ببینیم چقدر از احادیث دلالت بر این مطلب میکنن. رجعت در لغت از رجعه رجوع یعنی برگشت میاد. برگشت یا رجوع وقتیه که شما در جایی باشید، از اونجا برید، دوباره برگردید به اونجای اولتون. این رو میگن چی؟ رجوع. یعنی قبلا بوده اید، رفتید، برگردی سر جای اولت، یا هر چیزی که برگرده به جایی که قبلا بوده میشه رجعه، رجوع. که رجعت هم از همینه، برگشت. خب خیلی از روایات صحبت از رجوع رجعت میکنه، اما رجعت یعنی چی؟ روایتی از امام رضا علیه السلام هست که در جواب مأمون عباسی که از امام رضا علیه السلام در باب رجعت سؤال میکنه، اون حدیث خیلی قابل توجهه و در خور تأمله، چون امام هشتم اونجا معنایی از رجعت رو میگه که اصلا کلی با این داستانهایی که الان مخصوصا خیلی از علما قائلا متفاوته. امام هشتم در معنای رجعت میفرماد، یعنی مأمون سوال میکنه از رجعت، ایشون میفرماد استناد میکنه به حدیث نبوی که پیامبر خدا فرمود الاسلام بدع غریبا و سیعود غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد و به زودی به قربت خیش برمیگردد. یعنی اول اسلام یه چند نفر بودن، مسلمون بودن، فردی بود اسلام، بعد زمان پیامبر اجتماعی شد، حکومت اسلامی شد، بعد پیامبر اکرم فرمود به زودی دوباره اسلام فردی میشه، غریب میشه اسلام. بعد گفتن یا رسول الله بعد از آن چه خواهد شد؟ فرمود بر میگردد به اهل حق، یعنی حکومت رجوع میکنه به اهلش. امام هشتم در باب رجعت این معنا رو گفتن، یعنی رجوع میکند حکومت دوباره به دست اهل بیت. که در زمان کی اتفاق میفته این داستان؟ امام عصر. خب این معنای، چون گفتیم رجوع یعنی برگشت، پس روایاتی که میگه رجعت رجعت یعنی دوباره حکومت که از دست اهل بیت گرفته شده دوباره بر میگرده به دست اهل بیت. خب این هیچ اشکالی نداره و در زمان امام عصر این اتفاق میفته، دوباره حکومت میفته به دست اهل بیت. این ربطی به اون داستانهایی که پس گفته شده چیه؟ ائمه برمیگردن و اونا رجوع میکنن. بعد امام هشتم یه معنای دیگر رو هم میفرماد در رجعت، میفرماد رجوع حضرت عیسی مسیح در زمان ظهور حضرت بقیت الله که رجوع میکنن به زمین. این دوتا معنا رو در مورد رجعت امام رضا علیه السلام فرمودن و جفت معانیش هم درست بدون اشکال، هیچ کس هم نمیتونه ازش اشکالی در بیاره. پس رجعت اصلا به این معناست، نمونی که بگن آقا امامان اهل بیت بر میگردن تو دنیا و حکومت میکنن. پس این داستان ها چیه؟ هم شبیه به همین حدیث رو، این معنا رو باز در کتاب المبین محمد خان کرمانی، کتاب المبین کتاب حدیثیه، اونجا روایتی از امام صادق نقل میکنه که عده ای از شیعیان، امام صادق میفرماد در باب رجعت میگویند قدرت و حکومتی که از ما گرفته شده به ما بر میگردد. کی قدرت و حکومت از ما گرفته شد که بخواهد به ما برگردد؟ امام حاکم مطلقه. امام اونجا امام صادق میفرماد امام کی قدرت و حکومت از ما گرفته شده؟ اصلا قدرت و حکومت دست ماست. یعنی باز این حدیث هم اشاره میکنه که یکی از معانی رجعت به معنی برگشت حکومت به دست اهل بیته. پس اون روایاتی که در باب رجعت صحبت میشه، زیارت نامه هایی که میگه بحث رجعت رو میگه، اگر این معنای رجعت که هیچ اشکالی نداره، اما یه معنایی که تو ذهن عوام و ناسه و بعضی از روایات آحاد در موردش آمده، گفتیم اون 500 حدیثی که شیخ هور میگه در این معنا نیست که ائمه بری میگردن تو این دنیا حکومت میکنن. چند تا دونه حدیث داریم که این معنا رو گفته که اون هم باید سندهای حدیث بررسی بشه. چرا؟ چون اصلا این اعتقاد رو جزء عقاید سبائی است، پیروان عبدالله ابن سبا، که اینا عده‌ای بودن عقاید کفرآمیز و قلو کننده‌ای داشتن، قلوامیزی داشتن. مثلا میگفتن علی ابن ابی طالب نمرده، شون از دست مردم ناراحت شده لذا پنهان شده، غایب شده و یه روزی بر میگرده و در دنیا حکومت میکنه و امامان اهل بیت بر میگردن و در دنیا حکومت میکنن. و بعد قائل بودن که خداوند در ائمه حلول کرده. اینا از عقاید قلوامیز سبائیه بوده که ممکنه داخل روایات هم قاطی شده باشه، یعنی قاطی روایات شیعه هم شده باشه. اما اون حالا روایاتی که گفتیم این معنا اگر از رجعت مراده که رجوع میکند به امامان اهل بیت، که گفتیم روایاتی این معنا رو گفته، هیچ اشکالی نداره و ما هم قائلیم دیگه، منتظریم امام عصر بیاد حکومت بیفته به دست اهل بیت. و اگر باز منظور رجوع حضرت عیسی علیه السلامه که روایات شیعه و سنی متفقان علیهن، اما اگر بگیم رجوع رجعت یعنی رجوع ائمه به دنیا برای حکومت، اولا روایات تو این زمینه متواتر نیست، بلکه مستفیض هم نیست. ببینید اصل رجعت گفتیم اصلش درسته، معناش رو باید ببینیم به چه معناست. حالا روایاتی که اینجوری میگه، اولا متن اون روایات یه مقدار قابل خدشه است. حالا من جلسه قبل که پیرامون رجعت بحث می کردیم، از حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان این بحث رو مطرح کردیم که علامه طباطبایی با روایتی که در ذیل آیه فذکر هم به ایام الله می فرماد ایام الله سه روزه، روز ظهور حضرت امام عصر، روز رجعت و روز قیامت، علامه طباطبایی می‌فرماد ایام الله، ایام یوم یعنی روز، روز هم وقت بروز و آشکاریه، آشکار شدنه. می‌فرماد اینها سه روزن، یعنی سه وقتی که حقیقت آشکار می‌شود. یکی ظهور امام عصره که حقیقت آشکار میشه. حقیقت اسلام چی بود؟ کی درست میگه؟ این همه فرقه ها، فرقه های اسلامی کدومشون درست میگن؟ کدوم غلط میگن؟ که اونجا حقیقت اسلام بروز میکنه. چقدر روایات جعلیه، چقدرش موضوعیه، چقدرش خرافیه، چقدرش حرف علماست، چقدرش مندرآوردی های عوامه. و کی به حق بود، کی به باطل بود در روز ظهور امام عصر؟ چون خیلی اختلاف وجود داره. این امت اسلام که ما میگیم اگه عقاید رو نگاه کنیم میبینیم چه خبره. تو هر بابی، از توحید که اول دین معرفته، اول دین توحیده، از همونجا اختلاف شروع میشه. یکی قائل به وحدت وجوده در توحید، یکی میگه نه خیر آقا وحدت وجود کفره، دیگری میگه آقا شما که قائل به وحدت وجود نیستید مشرکید، یکی میگه خداوند بی حده، یکی میگه نه خیر خدا حد داره، یکی میگه خدا جسمه، یکی میگه نه خیر خداوند منزه از جسمه. او تو کتابای کلامی چقدر اختلاف وجود داره. بیایم تو باب نبوت، یکی قائل به عصمت پیامبره، یکی قائل به عصمت پیامبر نیست، یکی میگه پیامبر فقط در اخذ وحی عصمت داره، یکی میگه در اخذ وحی و رساندن وحی عصمت داره، دیگری میگه پیامبر مثل ما بود، فقط به او گفتن بگو، به ما نگفتن بگو. یکی میگه نه خیر پیامبر اکرم واسطه بین خدا و خلقه، همه عالم از نور او آفریده شده. چقدر اختلاف وجود داره. تو بحث امامت میاییم که عده قائلن به ولایت امیرالمومنین، عده قائل نیستن، عده قائلن به امامت امامانه بعد از او، یعنی امام حسن و امام حسین، ولی بقیه رو قبول ندارن. بعضیا قائلن به اون ولایت امامان بعدی تا امام هفتم، بعضی تا امام پنجم. و اونقدر اختلاف تو خود شیعه، در خود شیعه چقدر اختلاف وجود داره. در باب معاد، معاد جسمانیه، روحانیه. این اختلافات در زمان امام عصر برداشته میشه، حقیقت آشکار میشه. در یه موطن بالاتر علامه طباطبایی میفرماد رجعت اصلا مربوط به دنیا نیست، رجعت مربوط به عالم بعد از دنیاست. حکومت ائمه که گفته شده در عالم بعد از دنیاست، که اونجا هم موطن ظهور حقایقه. و بعد بالاتر از او قیامت که نهایت درجه ظهوره، ظهور حقیقت، آشکار شدن حقیقت. پس اصلا رجعت مربوط به دنیا نیست. و خود جناب شیخ هور که روایات رو خیلیش آورده گره زده به باب رجعت، مسئلش در مورد بحث معاده. یعنی چی؟ یعنی ایشون تصور کرده قیامت رو همین کره زمین به وجود میاد. بعد میگه خب این روایاتی که میگه ائمه قبل از قیامت حکومت میکنن، خب پس باید رو همین جا باشه دیگه، پس باید برگردن تو دنیا. ای بابا، مگه پیامبر خدا نفرمود من مات فقط قامت قیامتو؟ چرا فقط فکر میکنید عوالم خداوند همین کره زمینه؟ یعنی عمده مطلبی که ایشون خیلی روایات رو گره زده به بحث رجعت، اشکالش تو مسئله معاده. فکر کرده مردم میان الان امام عصر میاد و بعد از ایشون قیامت میشه و بهشت میاد جهنم میاد. اگه اینجوری باشه شما میفرمایید پس بهشت و جهنم نباید الان وجود داشته باشه، قیامت باید به وجود بیاد، در حالی که آیات قرآن داله بر اینه که بهشت و جهنم الان وجود داره و روایات هم در این زمینه داریم. الجنت و النار مخلوقتان، بهشت و جهنم آفریده شده هستن. ایشون چون فکر میکنه قیامت روی این کره زمینه همین جاست، بعد گفته شده قبل از قیامت هم ائمه حکومت میکنن، میگن خب پس ائمه بر میگردن تو دنیا. و یک سری اون روایاتی که داله بر حکومت ائمه است، ببینید گفتیم اگر بحث حکومت امام زمانی که مشکلی نیست، اگر اینی که ائمه حکومت میکنن، اصلا اون روایات نشون میده ظرف اون مطالبی که گفته شده دنیا نیست. مثلا میگه خانوم فاطمه زهرا قائمه عرش را میچسبد و به خداوند شکایت میکند. اگه این قضیه تو دنیاست خب قائمه عرش کجاست؟ نشون بدید ببینم. مگه نمیگه خانوم فاطمه زهرا قائمه عرش رو میچسبه؟ خب کو قائمه عرش؟ پس اصلا ظرف اون حرفا اینجا نیست. یه بنده خدایی عرض کردم زنگ زده بود، از کارشناس باسوادی هم بود کارشناس، اون تو خب تحقیق نکرده بود در باب روایات، که میگفت آقا ائمه رجعت میکنن حرمشون چی میشه؟ امام حسین میاد تو دنیا بعد حرمش دوباره میرن زیارت خودش که هست مثلا، امام رضا میاد تو دنیا حرمش چی میشه؟ اونم نمیدونست چی جواب بده، میگو بله دیگه حالا موقع اصلا اینها نیست عزیز من، بحث رجعت اینها نیست، رجعت یک قیامت کوچک است، قیامتی است کوچک که در عالمی بین دنیا و عالم قیامت اتفاق میفته. و بعضی از روایات رجعت هم که اون روایاتی که عرض کرده میگه ائمه حکومت میکنن، بعضیاش شبیه افسانه پردازیه، شبیه افسانه پردازی، یا اینکه گفتم بگیم اصلا ظرفش تو این دنیا نیست. میگه بله یه بار دیگه جنگ صفین در میگیره، سپاه امیرالمومنین با سپاه معاویه میجنگن، یعنی سپاه معاویه زنده میشن، معاویه زنده میشه، حضرت علی زنده میشه، سپاهیانی زنده میشن، دوباره با هم میجنگن، بعد سپاه امیرالمومنین عقب نشینی میکنه تا میرسه به فرات، بعد رسول خدا جود سوار بر ابر میرسه، اینجا شیطان فرار میکنه رسول الله رو میبینه، لذا لشکر معاویه شکست میخوره. اصلا داستان نمیشه چی بگی اسمشو، اسمشو چی بذاری این حرفا رو؟ تو طول تاریخ دروغگو کم نبود عزیزان، تو روات اونقدر ما روایت دروغ داریم، اونقدر روایت موضوعی داریم، اونقدر چرت و پرتایی رو به عنوان حدیث جا زده اند روایت شده تو کتابهای ما. هزار تا حدیث رو محدث نوری جمع کرده مبنی بر اینکه قرآن تحریف شده، در کتاب فصل الخطاب 1000 تا حدیث جمع کرده، تمام روایات بی سند، مرسل، ضعیف، اینا رو از این کتب اون کتابا جمع کرده که بگه قرآن تحریف شده. حالا چقدر علمای شیعه بعدش کتاب نوشتن در رد کتابش، ولی منظورم اینه که تو روایات از این چرت و پرت قرآنی که میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم، خودمون محافظ قرآنیم و امیرالمومنین و اهل بیت بودن کنار قرآن که نگذارن قرآن تحریف بشه. بعد روایت بیاری قرآن تحریف شده، باور کن این روایات. خب این روایات هست، میگه هر روایتی که بود باید قبول کرد، ما روایاتو باید عرضه کنیم به قرآن. منظور اینه که تو روایات هم خیلی افسانه پردازی هایی هست، خیلی ها به عمد، خیلی ها در مخصوصا کتب اهل سنت صلحایی بودن حدیث جعل می کردن، صالحانی که جعل حدیث می کردن. پت می گفتن که آقا برای چی حدیث جعل می کنی؟ می گفت مثلا ثواب سوره ها، چون یه مادر این حالا اونا که اهل مطالعه هستن، ثواب سوره ها رو بخونید. میگه آقا کسی این سوره رو بخونه انگار 400 بار در راه خدا شهید شده، 400 بار در راه خدا شهید شده. کسی این سوره رو بخونه انگار 10 بار ختم قرآن کرده. خب بابا این خودش که جزء قرآنه، چجور این یه سوره انگار 10 بار قرآن رو خوندی؟ بعد برای چی بود اینا؟ جعل اینا برای چه خاصیت داشت؟ گفت مردم تشویق بشن قرآن بخونن، مردم تشویق بشن قرآن بخونن، حدیث جعل میکردن مردم رو تشویق کنن. شما فضائل ثواب سوره ها رو بخونید، اکثر قریب به اتفاق جعلی احادیثش، مگه بعضی از احادیث. حدیث در ثواب الاعمال که این اعمال چه ثوابایی داره، یک ثوابایی نوشتن که مغز آدم سود میگه این همه ثواب. تو روایات خیلی جعلی زیاد داریم، با 4 تا دونه روایت کنار هم گذاشتن که نمیشه اعتقاد درست کرد. که ائمه بر میگردن تو دنیا، این جزء اعتقادات باطله سباییه است که از قضا الان کانال های ضد شیعه دارن رو همین مانور میدن، کتابای اونا رو میارن میگن ببینید اینا چنین اعتقادی دارن، بعد میگن از قضا شیعیان همین اعتقادو دارن، تو بحث رجعت همینو میگن، میگن بله یه روز امامان ما میان دوباره تو دنیا حکومت میکنن. اینهاش عقاید انحرافیشون اینجاست. عرض کردم در اون حدیث امام رضا علیه السلام دو تا معنا در باب رجعت میفرماد، یکی این که میگه قدرت و حکومت دوباره میفته به دست اهل بیت، رجوع میکند دولت و حکومت به دست ما. خب اینو هیچ اشکالی نداره، در زمان امام عصر منتظر آمدن این دولت کریمه هستیم، اما اهل بیت نه اینکه همه اهل بیت جمع بشن بیان، اون کسی که از اهل بیت هست حکومت میکنه. معنای دیگرش هم اینه که حضرت عیسی مسیح بر میگرده به دنیا و این به خاطر شباهتی است که بین عیسی مسیح و امام عصر هست، که حالا اینم عرض کنیم. پس رجعت به این معنا که فکر کنیم امامان اهل بیت برگردن تو دنیا و حکومت به دست بگیرن و از این اینها داستان سرایی عزیزان، داستان سراییه. اما در مورد این رجوع حضرت عیسی علیه السلام، شباهت عجیبی بین حضرت عیسی و امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود داره. این شباهت رو باید برگردیم به نسب اونها، تا کجا؟ تا حضرت ابراهیم علیه السلام. حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشتن که خداوند در پیری به ایشون عنایت کرده بود، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق، که مادران اینها جدا بودن از هم. مادر حضرت اسماعیل هاجر بود، مادر اسحاق ساره بود. نبوت در بنی اسرائیل، اولا حضرت ابراهیم برای ذریه‌اش خیلی دعا می کرد و دعای ایشون هم مستجابه. خدا نبوت رو در بنی اسرائیل قرار داد. اسرائیل لقب حضرت یعقوبه که فرزند اسحاقه، که اسحاق فرزند حضرت ابراهیم میشه. به فرزندان حضرت یعقوب میگفتن بنی اسرائیل. اسرائیل لقبش یعنی عبدالله، یعنی بنده خدا. خود کلمه اسرائیل، اسرا یعنی عبد و ایل یعنی خدا. ایل یا الله یا اله یک معنا داره. اسرائیل یعنی بنده خدا، اسیر خدا. اسرا یا اسیر، بنده خدا، برده خدا، همون عبداللهی که در عربی میگیم. حالا میگه مرگ، میگن مرگ بر اسرائیل، این کشور اسرائیل رو میگن. مرگ بر بنده خدا حرف خوبی نیستش که. بنی اسرائیل، نبوت در بنی اسرائیل خدا قرار داد. انبیاء بنی اسرائیل آمدن. تا آخرین قدوس بنی اسرائیل، آخرین قدوس بنی اسرائیل کی بود؟ حضرت عیسی مسیح که خاتم بود، خاتم در بنی اسرائیل بود. یعنی ختم شد نبوت در بنی اسرائیل به حضرت عیسی مسیح. سرنوشت ایشون چی شد؟ یهود در پی قتل ایشون برآمدند. عجیبه ها، انسان الهی که مرده زنده میکنه، کور شفا میده، مریض شفا میده، در پی قتلش برآمدند. چون به اینا میگفت شما منحرفید، شما دین خدا رو به تباهی کشیده اید، شما آلوده دنیا شده اید. به یهودیان میگفت، به ملایان یهود، صدوقیان و اون که حالا اسامی مختلفی دارن، که شما پول مردم رو به ناحق میخورید. علی ای حال در صدد قتل ایشون برآمدن. خداوند ایشان را از میان آنان غایب کرد، به آسمان بالا برد. منتها اونا یک کسی رو اشتباهی گرفتن جای حضرت عیسی و خودشون هم شک داشتن این عیسی هست نیست، چون آیه قرآن می‌فرماد شبه لهم، هم براشون مشتبه شده بود که این کسی که گرفته ایم این حضرت عیسی هست، چون خودش که میگه من نیستم. بعد قیافش هم یه مقدار شبیهش بود، اما نه اونجوری که دلشون آرام بشه. بعد همونو به صلیب کشیدن در حالی که خودشون نمیدونستن این حضرت عیسی هست یا نیست. خلاصه، یا منجل مسیح من ایدل یهود، ای خدایی که مسیح رو از دست یهود نجات دادی. و آیه قرآن صراحتا میفرماد و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی به قتل نرسید و به صلیب کشیده نشد، چون اصلا نمیتونن عیسی رو بکشن. چرا؟ چون ایشون خودش محیی زنده میکنه. کسی که دیگران رو زنده میکنه مگه میشه اون رو بکشی؟ او حیات در دستشه، او میدمه گل تبدیل به پرنده میشه. و ما قتلوه و ما صلبوه، او رو نکشتن نه به صلیب کشیدن، از میان اینا غائب شد. اما بگیم از بنی اسماعیل، فرزندان اسماعیل، خاتم انبیا در نسل بنی اسماعیل قرار گرفت که پیامبر ما میدونیم از نسل حضرت اسماعیله، و امامت از فرزندان ایشون بود که از بنی اسماعیل بودن. جالب اینه که پیامبر اکرم فرمود اون چه در امتهای گذشته اتفاق افتاده نعل به نعل تو این امت اتفاق میفته. مثلا در بنی اسرائیل حضرت موسی تا رفت به کوه طور برای مناجات گفت من یک ماه طول میکشه، 10 روز بیشتر شد، شد 40 روز. سامری آمد یه گوساله درست کرد، گوساله‌ای که بانگ و خوار داشت، گوساله طلایی که گاو بانگ یعنی مومو میکرد. بعضیا گفتن این یه جوری طراحی کرده بود که باد به این میخورد صدای گاو مثلا در میامد، در حالی که اینجور نیست. خود سامری در قرآن داره که من چیزی به دستم افتاد، قبضتم من اثر رسول، که او رو در دهانش افکندم و یه صدایی از او تولید می شد. گفت این خدای شماست و خدای موساست. بنی اسرائیل جمع شدن دور این و شروع کردن پرستش این، و حرف حضرت هارون رو هم گوش نکردن، وصی حضرت موسی رو، تا اینکه حضرت موسی برگشت و اون گوساله رو به آتش کشید. همین تو امت اسلام هم پیاده شد. پیامبر اکرم که از دنیا رفت، اولی دومی دست اولی رو گرفت بالا، گفت این خلیفه رسول خداست. مردم هم جمع شدن دورش. هرچی هم امیرالمومنین که وصی پیامبره میگفت بابا این نیست، جانشین پیامبر منم، حرف منو باید گوش کنید. گوش نکردن. و اون لحظه امیرالمومنین وقتی به زور گفتن اگر بیعت نکنی گردنتو میزنیم، خودش انداخت رو قبر پیامبر، گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا منو خار کردن و نزدیک بود منو بکشن. این کلام حضرت هارون بود به حضرت موسی که گفت یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، اینا به خاطر این گوساله نزدیک بود منو بکشن. همون اتفاقات پیاده شد. آخرین وصی پیامبر ما، آخرین قدوس بنی اسرائیل کی بود؟ حضرت عیسی. آخرین قدوس بنی اسماعیل، آخرین امام هم کیه؟ حضرت بقیت الله. چی شد؟ غائب شد از میان ما، از میان امت، همون جوری که حضرت عیسی غائب شد، حضرت بقیت الله هم غائب شد. خب یک روز بر می گردد آن یار غائب شده. در کجا؟ در کنار خانه‌ای که ابراهیم علیه السلام ساخته، یعنی کنار خانه کعبه. و همچنین آخرین قدوس بنی اسرائیل هم که غائب شد، او نیز بر می گردد. و این بنی اسرائیل و بنی اسماعیل اونجا با هم آشتی می کنن، چون یه عمر بین اینها تفرقه بود، یک عمر یهود با مسلمان ها می جنگیدن، الانش هم می جنگن. الان میگه اسرائیل با مسلمان ها، مسلمان ها با اسرائیل، میگه این هم دشمنی ندارن. تا وقتی که امام عصر تشریف میارن، حضرت عیسی علیه السلام هم از آسمان نزول میکنن، رجوع میکنه به دنیا و با هم بیعت میکنن. و در روایت میگه در پشت سر امام عصر نماز می ایستد، در پشت سر امام زمان به نماز می ایسته. پیامبر خداست، پیامبر رسول الله، اما پشت سر امام عصر نماز می ایسته، اقتدا میکنه به ایشون. روایات نبوی شیعه و سنی روایت کردن. آقا مگر میشه کسی جلو پیامبر خدا بایسته و پیامبر خدا به او اقتدا کنه؟ بله، ایشون امامن، امام مقامش از نبوت و رسالت هم بالاتره، چون خداوند وقتی به حضرت ابراهیم گفت انی جائل و کل ناس اماما، من تو رو امام قرار دادم، که حضرت ابراهیم هم نبی بود هم رسول بود هم خلیل الله بود، که خداوند اونجا گفت من تو رو امام قرار دادم. پس امامت بالاتر از نبوت و رسالته، چون یه کسی رو داره امام قرار میده که هم پیامبر هم رسوله. به همین دلیل امام عصر امامت میکنه بر حضرت مسیح، یا امام المسیح در بعضی از زیارت نامه ها حضرت رو با این لقب صدا میزنیم، یا امام المسیح، ای کسی که بر مسیح امامت میکنی، ایشون اقتدا میکنه به شما. و جالب اینه که بعضی از روایات میگه مسیحی‌ها زودتر از مسلمان‌ها با مهدی بیعت می‌کنن. گفتن آقا چطور؟ فرمود برای اینکه می‌بینن پیامبرشون با ایشون بیعت کرده، زودتر از مسلمان‌ها به مهدی ایمان میارن، زودتر از مسلمان‌ها به مهدی ایمان میارن. و چقدر از علما جلو حضرت مهدی می ایستن، روایت داریم ها، قرآن رو بر علیه ایشون تأویل و تفسیر میکنن، چون دکون دستگاهشون به هم میریزه، دکون دستگاهشون به هم میریزه دیگه، کسی به اونا کاری نداره دیگه، میگن امام آمده شما چی کاره ای دیگه. که در بعضی از روایات میگه اگر از ترس شمشیر مهدی نبود انکارش میکردن، اونتها خداوند یک رعبی با سپاه رعب مهدی رو حمایت میکنه. میگه یک ماه قبل از اینکه جایی بره وحشتش دلها رو فرا میگیره و و همین رو باعث میشه که کشدار به حد اقل میرسه، که در بعضی از روایات داره که روم رو بعضیا میگن اروپا، منظور اروپای الانه، با سه تا تکبیر فتح میکنه ایشون، یعنی سه تا الله اکبر میگه. این که سه تا الله اکبر میگه فتح میشه، یعنی معلوم میشه با اروپا نمیجنگه، اونا تسلیم میشن، چون با سه تا تکبیر فتح کردن معناش اینه که تسلیم میشن. علی حال بحثمون بحث رجعت بود. رجعت یعنی برگشت حکومت به دست اهلش، یک، و یک دو رجوع حضرت عیسی علیه السلام به زمین برای برپایی حکومت حقه الهیه، که حکومت الله رو در زمین پیاده کنن، که امیدواریم خداوند شالله به زودی زود فرج امام زمان ما رو برسونه.